بسم الله الرحمن الرحیم. و ظاهر و ان مضمون الآیات هو تعبد به زن و تدین به و قد عرفت انه ضروری و تحریم فلا مهم فی اطالت الکلام فی دلالت الآیات و عدمها انما المهم الموضوع له هذه الرساله بیان ما خرج او قیل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغیر العلمیه التي اقیمت دلیل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا او في الجمله وهي امور منها الامارات المعموله في استنباط الاحكام الشرعيه من الفاظ الكتاب والسنه وهي على قسمين القسم الاول ما يؤمن لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك كإصالة الحبيبة. مرحوم شيخ رضوان الله تعالى عليه در جواب از استدلال به آیاتی که نهی کرده بود از اتباع علم که بعضی ها به این آیات استدلال کرده بودند علا حرمت العمل به زن، شیخ از استدلال به این آیات جواب دادن، فرمودن این که شما میگید این آیات دلالت بر حرمت دارد، اگر مرادتون از عمل تدین به زن باشد و تعبد به زن باشد و التزام به زن غیر معتبر باشد، ما احتیاجی به این آیات نداریم، برای این که ادله قطعیه حرمت تعبد به زن را برای ما اثبات کرد، حکم عقل، حکم قطعی جزمی عقلی داشتیم. علاوه بر این ادله نقلیه هم که صراحتش از ظاهر این آیات بیشتر بود، اونها هم حرمت را برای ما اثبات کرد. و اگر مراد از حرمت عمل بزن حرمت عملی است، نه تعبد و تدین و التزام، اون هم در جایی که عمل بزن موجب ترک حکم واقعی بشه یا موجب مخالفت با اصل عملی بشه، اونجا هم ما نیازی به استدلال به این آیات نداریم. خود همون ادله ای که احکام واقعی را بر ما واجب کرده است، حرمت عمل به غیر اون ادله را برای ما اثبات میکنه. و خود اون ادله ای که اصول عملی را برای ما حجت قرار داده است، خود اونها میگد به غیر اصل عمل کردن و اصل را زیر پا گذاشتن حرام هست، دیگه برای حرمت نیازی به این آیات نیست. اگر مراد حرمت عمل بزن در جایی که سر از مخالفت واقعیه و سر از مخالفت با اصل عملی هم در نیاره، باز هم بخوان بگن عمل به زن غیر معتبر شرعی نیست، این رو شیخ گفتن ما قبول نداریم. نه خیر، عمل به همچه حکم زنی هیچ عیب و ایراد و اشکالی نداره. ولی شیخ میگن حق این است که بگوییم این آیات در واقع مؤید همون حرف اوله. چه اشکال داره که حکم عقلی بیاد بگد تعبد به زن حرامه، آیات صریح هم بیاد بگد تعبد به زن حرامه، سنت نبوی هم همین معنا را بگه، اجماع هم همین معنا را بگه، این دست آیات هم باز همون معنا را بگه، در واقع اینم یک دست آیاتی می شود که باز اینها دلالت دارد علا حرمت تعبد به زن و علا حرمت التزام به زن، جایی که دلیلی بر اعتبار زن نداشته باشیم. حالا چه بخواد اون شق اول را بگد چه غیر از اون را بگه، نحن فی غنا، ما اثبات کردیم که اصل اولی مقتضی این است که تعبد و التزام و تدین به حکم زنی غیر معتبر این حرامون دیگه خیلی نباید اینجا بحث کنیم. اون چه شایان بحث است و اون چه شایان توجه است این که از تحت این اصل چه زنونی خارج شده است. ما تا اینجا ثابت کردیم التزام بزن حرام و تدین بزن حرام زن غیر معتبر، اما قطعاً بعض از زنون داریم که التزام به اون زنون جایزه بلکه ممکنه واجب باشه و هیچ محذوری ندارد و اون زن نیست که قامت دلیل الخاص و على اعتباره، اون زنونی که دلیل خاص بر اعتبارش داریم قطعاً دیگه تحت این اصل حرمت باقیست یا از تحت این اصل حرمت خارج شده. اصل حرمت تدین بزن نیست که لم یقم دلیل خاص على اعتباره، اما اگر زنی داشته باشیم که قامت دلیل خاص على اعتباره دیگه تحت این اصل داخل نیست و از این اصل خارجه و لذا اصلا اسم اون را میگذاریم زن خاص. پس زن خاص بهش میگیم یعنی زنی که قامت دلیل الخاص على اعتباره. حالا دلیل خاص ممکنه سنت باشه، ممکنه اجماع باشه، ممکنه کتاب باشه، ممکن است یه جاهایی هم عقل باشه. پس کل زن قامت دلیل الخاص و على اعتباره و على مشروعیته و على امضاء الشارع ایاه، اون زن از تحت این اصل کلی چیه؟ خارجه. اون چه برای ما مهم است بیان این زنونه، که البته این زنون خاص چند دسته هستن. یک دسته اون امارات، اون زنون خاص، اون اصولی که اگر کسی خواست حکم شرعی را از ظاهر کتاب یا از ظاهر سنت اگر کسی خواست حکم شرعی را استنباط بکند، الا ولابد باید این اماره را به کار ببره. مثلا شارع مقدس فرموده است و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، اگر شما آب نیافتید تیممو، تیممو یعنی چه؟ یعنی اقصدو، برید متوجه به سعید بشید. البته نه هر سعیدی، بلکه سعید دی که طیب باشه، پاک باشه. تیممون نه که تیمم بکنید، یعنی اقصدو. بعدن خودش تیمم را بیان میکنه که تیمم این است که شما صورت و بعض از دست هاتون را چکار بکنید؟ مسح بکنید. خب حالا اینجا خدا فرموده است اقصدو و اطلبو سعیدا، ولی نمیدانیم مراد خدا از این سعید آیا مطلق و وجه الارض است، یعنی سنگ باشه، شن باشه، ریگ باشه، یا خاک باشه، یا مراد از این سعید خصوص خاکه، که اگر خصوص خاک بود لازمه اش این است که بر روی سنگ تیمم کردن چی باشه؟ جایز نباشه. اگر ما ندانستیم مراد خدای متعال از این سعیدن کدوم یکی از دو معنا هست، اینم دو صورت داره. یه وقت هست میدانیم ظاهر سعید مطلق وجه الارضه، اصلا سعید وضع لمطلق وجه الارض، ولی نمیدانیم خدای حکیم از این سعید همین ظاهر را اراده کرده است یا نه، خدا از این سعید خصوص خاک را اراده کرده، غیر ظاهر را اراده کرده. ما مراد متکلم را نمیدانیم، مقصود متکلم را نمیدانیم. حالا اگر اصولی داشتیم که این اصول اصول عقلایی بود که این اصول بر ما حجت را تمام میکنه، میگه الا ولابد باید متکلم همین ظاهر مرادش باشه، اگر غیر این ظاهر مرادش بود خوب بود قرینه می آورد وقتی لفظی در یک معنایی ظهور داشت و این آدم هم حکیم بود، عاقل بود، در مقام تفهیم بود، میخواست بر ما چیزی را بگوید و میتوانست قرینه خلاف ظاهر بیاورد. وقتی قرینه خلاف ظاهر نیاورد شک داریم آیا این ظاهر مرادش بوده است یا نبوده. یک اصل عقلایی داریم به اسم اصالت الظهور و اصالت الحقیقه که ما به گردن مولا میگذاریم، میگیم حتما مراد شما از این سعید چه بوده است؟ مطلق و وجه الارض بوده، چون شما عاقل بودید، در مقام تفهیم بودید، میدانستید ظاهر این لفظ چیه و قرینه ای برخلاف این ظاهر شما نصب نکردید. پس الا ولابد باید مراد شما از این چی باشه؟ از این همون ظاهر باشه. این اصولی که ما به کار میبریم و در این اصول به گردن مولا میگذاریم که این ظاهر مرادش بوده است، به این اصول میگوییم اصول لفظیه، امارات لفظیه یا اصول عقلاییه، مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، یا نه غلبت الاستعمال. یک لفظی غالبا در یک معنا استعمال میشه و کمی اوقات در معنای دیگر، ولو این لفظ مطلقه، در هر دو معنا اگر استعمال بشود حقیقته، اما این مطلق مشککه، یک فردش یه مقدار قوی تر است در استعمال، یک فردش یه مقدار ضعیف تر است در استعمال. غالبا وقتی در یک معنا استعمال شد، خود همین غلبت الاستعمال مثل اصالت الحقیقه است. ما بر همین معنای غالب لفظ را حملش میکنیم، میگیم اگر خلاف این را اراده کرده بود خوب بود چه کار میکرد؟ قرینه ای نصب میکرد. این اصل عدم قرینه اثبات میکند که همین معنای غالب مراد این متکلم بوده است. این یه دست. گاهیست نه، قبل از آنی که ما مراد متکلم را بفهمیم اصلا ظاهر لفظ را نمیدانیم چیست. این لفظی که در لسان این متکلم واقع شده است نمیدانیم در چه معنایی حقیقت است و در چه معنایی مجاز، در چه معنایی ظهور دارد. اون امارات، اون اصول، اون قواعد کلی که حقیقت را از مجاز برای ما چه کار میکنه؟ روشن میکنه، میگه وقتی شما سراغ این امارات و این اصول رفتید میتونید بگید هازا حقیقه و هازا مجاز. اینم یه دست اصول دیگه. مثل چی؟ مثل التبادر، تنسیس و اهل اللغه، عدم و صحت سل یا صحت و سل. الان آبی دارد تو رودخانه قم میاد، باران هم آمده، سیلم داره میاد، شما نمیدانید این آب آب مضاف است یا این آب آب مطلق. آیا حقیقت آب اینه یا نه، این آبی است که آب حقیقی نیست، مجازن بهش گفته میشه آب. میگن اگر تونستید بگید این آب نیست، این صحت سل قرینه هست بر این که استعمال آب بر همچه مایعی علی نحول مجازه. اما اگر نتوانستید لفظ آب را از او سلب کنید، این علامت چیه؟ حقیقته. یا اعتراض یا تبادر، بنده اهل زبان هستم، از اون عربهای عرب ابن العرب ابن العرب ابن العرب، اونم عربی که فقط با عربا سر و کار دارم، تو بیابون زندگی میکردم، نه تو شهری که ممکنه بعضی کلمات غیر عربی هم قاطی لغات شده باشه، نه جایی که فقط لغت عربی را به کار میبرن. اگر لفظی را شنیدم اولین معنا که از این سه تا معنا به ذهن ما تبادر کرد، انسباق هر کدام از معانی به ذهن ما، این علامت چیه؟ حقیقته. و عدم تبادر علامت چیه؟ علامت مجازه. پس ما در اینجا میخواهیم برای این که بتوانیم از الفاظ کتاب و از الفاظ سنت احکام شرعی را استنباط بکنیم، گاهی ظاهر لفظ را نمیدانیم، با اصولی ظواهر لفظ را میفهمیم، گاهی ظاهر لفظ را میدانیم کلامه، اما نمیدانیم متکلم این ظاهر را اراده کرده است یا نه. اون اصولی که به گردن متکلم میگذارد که باید این ظاهر را اراده کرده باشد، اونها رو بهش میگیم امارات و اصول لفظیه که ما اینجا ازش بحث میکنیم. عنایت بفرمایید. و ظاهر، ظاهر این است که ان مضمون الآیات، مضمون این آیاتی که بر شما خوندیم، نه نوع دوم است که عمل بزن باشد مع المخالفه، نه نوع سوم است که عمل بزن باشد مع عدم المخالفه، بلکه همون نوع اوله. هو تعبد بزن و تدین بزن، همون را میخواد بگه، ولو این که حرمت همچه چیزی بدیهی باشه. خب برای بدیهی الحرمه ادله دیگری هم باشه چه عیبی داره؟ قد عرفت انه ضروری و تحریم فلا مهمه، پس دیگه خیلی اهمیت ندارد که ما کلام را اطاله بدیم در این که آیا این آیات دلالت بر حرمت دارد، دلالت بر حرمت ندارد، این خیلی جای بحث نیست. انما المهم الموضوع له، اونی که مهم است و اصلا این رساله ما برای او وضع شده است، ما سه تا رساله داشتیم دیگه، این رساله ای که در ظن و شک نوشته شده بود برای بیان عرشبت که این ظنون خاص الموضوع له هازه رساله، این رساله که بحث ظن باشد برای او وضع شده است، انما المهم بیان ما خرج، بیان اون ظنونی است که از تحت اون اصل کلی حرمت خارج شده، مثل ظن حاصل از راه عرشبت که خبر واحد، یا ظن حاصل از راه تبادر، یا از راه عدم صحت سلب یا ظن حاصل از راه اصالت الاطلاق اصالت الحقیقه. این اصول لفظیه ما خرج او قیل به خروجه. بعضی ها گفتن این ظن خاصه ولی ما قبول نداریم. مثلا ظن حاصل از راه شهرت را یه عده قبول دارن میگن حجت، ولی ما که شیخ انصاری هستیم ظن حاصل از شهرت را قبول نداریم، ولی جا میگن او قیل به خروجه یا اون ظنی که بعضی ها گفتن از این اصل خارجه. من الامور الغیر العلمیه از زنو، امر غیر علمی یعنی زنو، من از زنون التی اقیمت دلیل و على اعتبارها، دلیل خاصی بر اعتبار اون امور غیر علمیه و بر اون زنون اقامه شده است. دلیل خاص غیر از انسداد باب علم، چون اگر انسداد باب علم را اثبات کردیم مطلق الظن حجت میشه، نه یک ظن خاص. اما روایاتی که در باب خبر واحد ثابت شده است چه ظنی را بر ما حجت میکنه؟ هر ظنی یا ظن حاصل از خبر واحد را؟ ظن حاصل از خبر واحد را برای ما اثبات میکنه. غیر از اون معقت نظر عن انسداد باب العلم، اون انسدادی که الذی جعلوه، این انسداد رو قرار داده ان موجبن للرجوع الی الظن مطلقا، به این که به مطلق الظن رجوع بکنید او فی الجمله، که پیروزم اشاره داشتیم بعضی ها گفته ان در این حال که دلیل انسداد دلیل قطعی است، اما نتیجه دلیل انسداد چیه؟ مجمل مبهم رو اون قول البته او فی الجمله. و هی امورون، اون زنون خاصی که خارج شده است چند چیزه. منها، یکی از اون اصول و یکی از اون امور الامارات المعموله، اون اصولی است که به کار برده می شود استنباط الاحکام شرعیه، در استنباط احکام شرعیه از الفاظ کتاب و سنت. شما که خواستید از لفظ کتاب و از لفظ سنت حکم شرعی را استنباط بکنید، جواز تیمم و عدم جواز تیمم را خواستید اثبات بکنید، اون اصولی که شما را کمک میکنه، که بعضی از این اصول مراد شارع را بر شما بیان میکنه، بعضی از این اصول ظاهر لفظ را بر شما بیان میکنه. و هو علا قسمین، این اصولی که عرض شد که در استنباط احکام از الفاظ به کار برده میشود بر دو قسمه. القسم الاول، قسم اول، البته اگر قسم دوم را اول گفته بودن بهتر بود. القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم. اول باید بفهمیم لفظ در چه معنا ظهور داره، بعدن بدونیم آیا این ظاهر مراد هست یا مراد نیست. قاعده این بود که دوم را اول بیارم. ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم به کار برده می شود برای این که مراد متکلم تشخیص داده بشود، عند احتمال ارادتهی خلاف ذلک، وقتی ما احتمال بدیم که اراده کرده است این متکلم خلاف این ظاهر را، یعنی ظاهر را می دونیم چیه اما احتمال می دیم خلاف ظاهر مرادش بوده، اون اصلی که میگد نه خلاف ظاهر مراد نبوده، همین ظاهر مراد بوده، ما در این اصول بحث میکنیم. چه اصالت الحقیقه عند احتمال ارادت المجاز، یا اصالت العموم عند احتمال ارادت تخصیص و اصالت الاطلاق عند احتمال ارادت تغییر. البته اصالت الحقیقه حالت سابقه نداره. اگر بخواهیم برش گردونیم به یک اصل، این اصالت الحقیقه را برمی گردانیم به اصالت و عدم القرینه. میگیم قبل از آنی که متکلم صحبت بکند قرینه ای در کار بود یا نبود؟ نبود. حالا هم که متکلم صحبت کرده ما قرینه ای نمی بینیم، ولی شک داریم به کار برده است یا نه. اصل این است که قرینه صارف از حقیقت به کار نبرده. اصل این است که قرینه صارف از عموم که تخصیص باشد به کار نبرده. اصل این است که قرینه صارف از اطلاق به کار نبرده. پس بازگشت اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه. اصل این است که قرینه ای نباشد، اون قرینه ای که از صارفه ما را منصرف بکند و لفظ را منصرف بکند از اون معنایی که آدم یقین دارد اون معنا مراد متکلم بوده. چه وقت یقین دارد؟ وقتی یقین به عدم قرینه. اگر آدم یقین داشته باشد متکلم قرینه نصب نکرده، یقین هم دارد پس این معنا مراد متکلم بوده. اما الان شک داریم قرینه نصب کرده است یا نه، اصل میاد میگرد که نصب نکرده. الذی یقطع، اون چی؟ اون معنایی که آدم قطع دارد به ارادت المتکلم الحکیم لهو، به این که متکلم حکیم اون معنای ظاهر را قطعا قصد کرده. البته چه وقت آدم قطع به مراد دارد؟ لو حصل القطع به عدم القرینه. اگر آدم یقین داشته باشد قرینه نیاورده، یقین دارد پس باید مرادش همین معنای چی باشه؟ ظاهر باشه. پس گاهی اصالت الحقیقه و که غلبه، این واو عطف میکند غلبه را به اصالت الحقیقه. یکی از اصول اصالت الحقیقه هست، یکی از اصول هم چیه؟ غلبت الاستعمال. و باز مثل غلبت الاستعمال که غلبت استعمال المطلق فی الفرد شایع، اگر مطلقی در فرد شایعی اطلاق شد و استعمال شد به جوری که آدم ذهنش می رود سراغ اون فرد شایع، حالا شخص متکلم حرفی را گفته، قرینه ای که ما را از اون قالب منصرف بکند نیاورده، پس الا ولابد باید بگیم مرادش کدام بوده؟ همون معنای غالب بوده. بناءً علی عدم وصولهی الی حد الوضع، به شرط این که این غلبت الاستعمال به وضع جدیدی نرسد، و الا اگر به وضع جدیدی برسد و منقول بشود، اون وقت دیگه اصالت الحقیقه میاریم، دیگه غلبت الاستعمال نمیاریم. بناءً علی عدم وصول این استعمال الی حد الوضع. و باز یکی از اصول عقلائیه القرائن المقامیه، قرائن مقامیه است که خود همین قرینه مقام مفهم این معنا هست. مثلا امر عقیب توهم حذر ظاهرش این است که چی مراد باشه؟ وجوب مراد باشد یا اصل الاباحه مراد باشه؟ اباحه. خداوند فرموده است در حال صید و در حال احرام بر شما صید کردن چیه؟ حرام. بعد توهم میکنیم که نکن اصلا مکه رفتن، تو مکه صید کردن حرام باشه، چه در حال حل چه در حال عشبت که احرام. ولی خدا میگه و اذا حللتم فاصطادوا، اگر مهل شدی سید کنی. خب ظاهر استادو امره و ظاهر امر چیه؟ وجوبه. اما چون این امر در مقام توهم حظ وارد شده، ما توهم میکردیم که اینجا هم حرام باشه، این استادو میخواد بگه حرام نیست دیگه، حرمت فقط مال کجاست؟ حرمت فقط مال در حال احرامه، پس ازش اباحه استفاده میشه. یا مثل این آیه شریفه، خدا میفرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خرید و فروش در وقت ظهر جمعه چیه؟ حرامه. خب آدم توهم میکند که ظهر جمعه که شد دیگه تا غروب نباید کاسبی کرد، اما خدا بعدش میگد فاذا قضیت الصلاه فانتشروا وابتغوا من فضل الله، یعنی برید تجارت بکنید. خب اینجا ولو امر کرده است به ابتغا، اما از این امر چه استفاده می شود؟ اباحه. پس خود همین قرینه مقامیه میگه مراد متکلم اباحه است. اگر غیر اباحه مرادش بود خوب بود قرینه ای می آورد. و کل قرائن المقامیه که التی یعتمدها، به این قرائن مقامیه اعتماد می کنن اهل لسان فی محاوراتهم، که وقوع الامر عقیب توهم الحظر، به همین معنایی که عرض کردیم و نحو ذلک. و بالجمله خلاصه حرف این که الامور المعتبره، اون اصولی را که اهل لسان و عقلا اونها را معتبر می دانن فی محاوراتهم، در گفتگوهاشون به این اصول پایبندن، به جوری پایبندن که اگر متکلمی بخواهد بگوید من مرادم این نبوده، میگن تو حرف زشتی میزنی، باید بگی این مراد من بوده. تو اگر مرادت غیر از این بود خوب بود مراد تا برای ما چه کار میکردی؟ بیان میکردی. به حیث لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم، متکلمی که اسحاق نمیگد مخرج حاش درست بشه، متکلمی که میخواد بر ما حرف بزنه، مطلبشو بگه، حکم بر ما بیان بکنه، تکلیف بر ما بیان بکنه، اگر لفظش در یک معنایی ظهور داشت الا ولابد باید این ظاهر مرادش باشه، چون اگر غیر این ظاهر مرادش بود چه میکرد؟ قرینه می آورد. به حیث لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم، متکلمی که میخواست چیزی را به ما بفهماند، لو اراد خلاف مقتضاها، اگر اراده کرده بود خلاف مقتضای این عرض می شود که ظواهر را، من دون نسب قرینه معتبره، در حالی که قرینه معتبره ای نسب نکرده بود بر خلاف ظاهر، بگوید من غیر ظاهر مرادم بود و قرینه هم نیاورد، اد ذالک منه قبیحا، همچه چیزی از این آدم عاقل قبیح شمرده میشه. میگن شما که غیر ظاهر را میخواستی اراده کنی و بفهمانی خوب بود قرینه می آوردی. این قسم اول. قسم دوم که عرض کردیم مناسب بود اول ذکر میشد، القسم الثانی ما یعمل تشخیص اوضاع الالفاظ، هر لفظی در چه معنا ظاهر است، در چه معنایی غیر ظاهر. اونی که یعملو لتشخیص اوضاع الالفاظ، وضع الفاظ را بر ما، یعنی حقیقت الفاظ را، و تشخیص مجازاتها، وضع اوضاع الفاظ و مجازات را، من حقایقها حقیقت الفاظ کدامه یا ظاهر الفاظ کدامه؟ ظاهر و حقیقت عین همن یا با هم فرق دارن؟ ممکنه فرق داشته باشن. غلبت الاستعمال گفتیم به لفظ ظهور، در حالی که این ظاهر حقیقت است یا حقیقت نیست؟ حقیقت نیست. و همچنین حقایقها و ظواهرها عن خلافها که تشخیص ما بالاخره باید بدانیم این سعیدی که خدا فرموده است اقصدو ان لفظ سعید موضوع لمطلق وجه الارض، هر چیزی که زمین بهش گفته بشود مثل ریگ و شن و رمل و عشود که حتی آجر و امثال اینها گچ و یا نه حتما باید خاک باشد او تراب الخالص و تعیین این یک و همچنین این که امر عقیب توهم حضر آیا حقیقت هست در اباحه و ظهور در اباحه دارد یا قرینه مقامی موجب شده است که بگیم این ظاهر مراده، و باز تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحضر هل یوجب، آیا این وقوع موجب می شود ظهوره فی الاباحه المطلقه، اصلا لفظ ظاهر در اباحه باشد نبگیم این معنا مراد متکلم بوده است. و ان الشهرت فی المجاز المشهور، اگر مجاز مجاز مشهور شد آیا این شهرت اینقدر گردن کلوف می شود که از حقیقت می شود گردن کلوفتر؟ چون فرق بین حقیقت و مجاز کدامه؟ حقیقت احتیاج به قرینه نداره، اما مجاز احتیاج به قرینه دارد، الا در مجاز مشهور که در مجاز مشهور گفته ان این شهرت بلاییست به جان لفظ می افتد که اگر متکلم بخواهد معنای حقیقی را اراده کند اون معنای حقیقیش قرینه می خواد و الا خود این شهرت قرینه چسبیده است دیگه. و باز مثل شهرت در مجاز مشهور، آیا این شهرت توجب و احتیاج الحقیقه اینقدر گردن کلوف می شود که موجب می شود حقیقت احتیاج پیدا کند بالقرینه، حقیقت به قرینه ای محتاج بشود که این قرینه از صارفه بیاد لفظ را منصرفش بکند از این ظهور، البته این ظهور ظهور عرضیست یا ظهور اصلی، از کجا پیدا شده؟ از شهرت پیدا شده، من از ظهور العرضی، بیاد لفظ را منصرف بکند از این ظهور عرضی که از کجا پیدا شد؟ المسبب من الشهره، که از شهرت این ظهور عرضی حاصل شد. آیا حقیقت احتیاج به قرینه صارفه دارد یا نه؟ نظیر و احتیاج المطلق المنصرف الى بعض افراده، گفتیم غلبت الاستعمال خودش مثل چیه؟ حقیقته، که اگر اون فرد غالب مرادش نباشه باید برای اراده فردیت چی بیاورد؟ قرینه بیاورد، مثل احتیاج داشتن مطلقی که منصرف به بعض افراد هست، اونم احتیاج به قرینه صارفی از این بعض افراد دارد. و بالجمله فالمطلوب و فی هذا القسم، اونی که در این قسم مطلوب هست ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنا، آیا لفظ در این معنا ظاهر است یا در قیاین که غیر ظاهر است در این معنا؟ در نوع اول این بود که ظاهر لفظ را فهمیدیم اما نفهمیدیم این ظاهر مراد متکلم هست یا مراد متکلم نیست. و فی القسم الاول ان الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا، چیزی که قطعا ظاهر بودنش مشخص بود، این ظاهر مرادن، آیا مراد متکلم هست اولا؟ و شک و فی الاول، شک در این که لفظی در این معنا ظاهر هست یا نیست، شک در حقیقت و مجاز لفظ در چه معنا حقیقت و در چه معنا مجاز. و شک فی الاول مسبب عن الاوضاع اللغویه والعرفیه، اما شک در دوم این است که آیا متکلم به همون اصول عقلاییه اعتماد کرده است یا خودش خواسته است خلاف اونها را اراده بکند. و فسانی شک ما در این است که آیا متکلم برخلاف این ظاهر به قرینه ای اعتماد کرده است، منتها اون قرینه به دست ما نرسیده است و عدمهی یا اعتماد به این قرینه نکرده. بنابراین فلقسمان من قبیل صغرا و الکبرا لتشخیص المراد، این قسم اول و قسم دوم صغرا و کبرا هستند. صغرا این است که هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا، و هر لفظی که ظاهر در معنا باشه وقتی قرینه ای برخلافش نباشد الا ولابد باید مراد متکلم باشد. پس نوع دوم میش قسم دوم میشود صغرا و قسم اول میشود چی؟ کبرا. بعدن به گردن متکلم میگذاریم که این معنا مراد شما بوده است. خب من با عرض معذرت عرض کنم که 15 روز در خدمت شما نیستیم. ما انشالله عرض شود که عازم بیت الله الحرام هستیم، فردا ساعت 10 انشالله میریم دعاگوتون هستیم انشالله. به یاری خدا ما روز 10 ماه شعبان اینجا خدمتتون هستیم. الله علی محمد.